ساعت 11 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیران خارجه روسیه و چین به مذاکرات هسته‌ای در لوزان میپیوندند. عملات هوایی عربستان سعودی و متحدانش علیه حوثی‌های یمن بامداد یکشنبه سر گرفته شد. و شهرهای مختلف در جهان در برنامه نمادین ساعت زمین چراغ‌ها را خاموش کردند. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم. کمتر از دو روز مانده به پایان مهلت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1، رفت و آمدهای دیپلماتیک در لوزان سوئیس افزایش یافته است. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین وزیران خارجه آلمان و فرانسه دیروز شنبه وارد لوزان سوئیس شدند و وزیران خارجه روسیه و چین نیز قرار است امروز به این مذاکرات بپیوندند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است هیچگاه تا این حد به توافق با ایران نزدیک نبوده ایم. وزیر خارجه آلمان نیز روز گذشته گفت پس از 10-12 سال مذاکره با ایران به آخر بازی رسیده ایم. با این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صفحه فیسبوک خود نوشت در مسیر رسیدن به راه حل‌های قابل قبول پیشرفت‌هایی داشته ایم، ولی هنوز باید در مورد چند موضوع مهم کار کنیم. دادستانی افغانستان میگوید تاکنون 46 نفر در ارتباط با قتل فرخنده بازداشت شدند. فرخنده زن جوانی که 28 اسفند به اتهام آتش زدن قرآن به دست مردان خشمگین در کابل کشته و جسدش سوزانده شد. بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی افغانستان، روز شنبه به خبرنگاران گفت وزارت کشور افغانستان پرونده 46 متهم را در اختیار دادستانی این کشور قرار داده است. به گفته سخنگوی دادستانی افغانستان، از 46 نفری که بازداشت شدند 19 تن مأمور پلیس هستند. اما حملات هوایی ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌های یمن بامداد یکشنبه از سر گرفته شد. این حملات در حالی ادامه می‌یابد که نشست سران اتحادیه عرب برای بررسی بحران یمن در شرم الشیخ مصر در حال برگزاری است. روز شنبه در نخستین روز از این نشست برخی از رهبران کشورهای عربی ایران را مسئول ناآرامی‌ها معرفی کردند. عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن در سخنرانی‌اش حوثی‌ها را عروسک دست ایران خواند و خواستار ادامه حملات هوایی شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
اکبر هاشمی رفسنجانی که از او به عنوان یکی از حامیان اصلی توسعه روابط تهران ریاض یاد می شود، از حمله عربستان سعودی و حامیانش به یمن انتقاد کرد. روز شنبه در 8 روز فروردین، آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک دیدار نوروزی با اشاره به تحولات و رویدادهای اخیر کشور یمن گفت که عربستان و متحدان عربیش بازی با آتش را در آن کشور آغاز کردند. آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از وزیران و نمایندگان مجلس و برخی کارگزاران جمهوری اسلامی با اشاره به حمله‌های هوایی عربستان به یمن گفت متأسفانه برخی کشورهای عربی به بهانه واهی با بمباران‌های کور و بی هدف در یمن مرتکب اشتباه‌های واهش و خطرناک شدند که به گفته آقای هاشمی رفسنجانی نتیجه جز متشنج کردن منطقه و قربانی شدن غیر نظامیان ندارد. آقای هاشمی رفسنجانی گفت که مسئولان کشورهای عربی باید با درایت و عقلانیت مانع شروع و تداوم بحران‌های منطقه‌ای شده و اجازه ندهند که تنش و بحران‌های جدیدی بر منطقه و جهان تحمیل شود، چون به تعبیر او این کشورها تحرکات خطرناک غیر قابل پیش بینی را شروع کردند. از دیگر سو اما ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در نشست سران اتحادیه عرب که برای بررسی وضعیت یمن در شرم الشیخ مصر برگزار شد گفت حمله‌های مشترک هوایی علیه شیعیان حوثی یمن تا زمان بازگشت امنیت به این کشور ادامه خواهد داشت. عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن هم در آغاز نشست سران اتحادیه عرب حوثی‌ها را عوامل جمهوری اسلامی ایران خواند و خواستار ادامه حمله‌های نظامی مشترک کشورهای عربی در یمن شد. اما چرا رئیس جمهوری یمن که در پی حملات شیعیان حوثی مجبور به ترک کشور خود شده بر دخالت مستقیم جمهوری اسلامی ایران در یمن تاکید می‌کند؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن بریتانیا به این پرسش پاسخ می‌دهد.
گزارش بسیار دقیق است از حضور نظامی جمهوری اسلامی در یمن. حالا ممکنه این حضور هنوز خیلی گسترده نبوده، ولی هواپیماهای ماهانی که در یمن فرو آمد برای یمنی‌ها غذا و فقط دارو نبرده بود، بلکه موشک برده بود. و الان یکی از اهدافی که امروز مورد حمله قرار گرفت پایگاه‌های موشکی بود که حوثی‌ها برپا کرده بودند. حوثی‌ها هیچ وقت موشک بالستیک نداشتند. جمهوری اسلامی از چندین سال پیش آموزش نظامی حوثی‌ها رو بر عهده داشت، چه در داخل ایران، چه در لبنان و چه در جزیره‌ای که از اریتره اجاره کردند. و بنابراین اینها همه خب رصد می‌شده. این که می‌گویند آمریکا از نظر لوجستیک و اطلاعاتی به عربستان کمک می‌کنه، همین دلیلش برای اینه که آمریکایی هم ناظر این تحولات بودن. منتها چون حوثی‌ها با القاعده می‌جنگیدند، در واقع آمریکایی‌ها بر این باور بودند که خب در مقابل با القاعده می‌جنگند و این رو می‌تونن تحمل کنن.
انتقادها از نقش جمهوری اسلامی در تحولات یمن در حالی است که ایران به قدرت رسیدن شیعیان حوثی را یک تحول داخلی در یمن می‌داند و به شدت از حمله عربستان و متحدانش به یمن انتقاد کرده است. اما به جز عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم در اظهار نظر مشابهی که روز پنج شنبه منتشر شد از آنچه تلاش جمهوری اسلامی ایران برای سلطه بر منطقه خواند انتقاد کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران باید نیروهایش را از برخی کشورهای منطقه از جمله یمن خارج کند. در نشست سران اتحادیه عرب که در شرم الشیخ مصر برگزار شده است، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر از کشورهای عضو اتحادیه عرب خواست نیروی مشترک نظامی تشکیل دهند، نیروی نظامی واحد که به تعبیر آقای سیسی در مواقع ضروری از کشورهای عرب منطقه حمایت کند، پیشنهادی که با حمایت حاضران در نشست همراه شد. علیرضا نوری‌زاده درباره پیشینه و ماهیت نیروی نظامی مشترک عربی میگوید:
میثاق اتحادیه عرب از همون زمانی که تشکیل شد ناظر بر تشکیل یک ارتش متحد عربی بود که تا زمان جنگ 67 هم به نوعی این ارتش وجود داشت، ولی بعد از جنگ 67 و تحولاتی که در جهان عرب اومد به مرور دیگه این ارتش معنای خودش رو از دست داد. اتفاقی که الان افتاده بعد از رویدادهای بحرین، نیروی در الجزیره یا نیروی پیشگیری جزیره که نیروی مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است، اینا در بحرین به یاری یک عضوشون رفتن بنا به درخواست پادشاه بحرین و این اولین بار بود که باز ما حضور یک مجموعه نیروهای نظامی نسبتاً همگون رو با هم دیدیم. و الان باز برای نخستین بار می‌بینیم که با توجه به رویدادهایی که در یمن رخ داد، سعودی‌ها پیشنهادی دادن و حالا سران عرب به طور دو فکتو این رو به رسمیت شناختن و تایید کردن، به این معنا که یک ستاد مشترک عربی به وجود بیاد، ارتش جدیدی که باید در مواقعی که یکی از کشورهای عضو اتحادیه عرب دچار مشکلات میشه و قادر نیست از خودش دفاع بکنه، مثل موردی که الان یمن هست، به یاری این کشور بره.
گزارش ها حاکی است که همزمان با پیشروی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در جنوب و شرق یمن، نیروی دریایی عربستان سعودی روز شنبه ده ها دیپلمات را از عدن خارج کرد و سازمان ملل نیز کارکنان خود را به خارج یمن منتقل کرد.
گزارش همکارم بنیامین سعد بود از آخرین تحولات یمن. اما بنابر گزارش‌ها انتخابات ریاست جمهوری نیجریه به دلیل خشونت‌ها و همچنین بروز مشکلات فنی به دور دوم کشیده شده و قرار است امروز یکشنبه در این کشور پیگیری شود. روز شنبه دستگاه‌های الکترونیکی تعیین هویت که برای نخستین بار در انتخابات نیجریه استفاده می‌شود با مشکلاتی همراه شد و گودلاک جاناتان رئیس جمهوری فعلی این کشور پس از سه بار تعویض دستگاه موفق به رأی‌دهی شد. از سوی دیگر گروه اسلامگرای بوکو حرام گفته که اجازه نخواهد داد این انتخابات برگزار شود. و اما در حالی که برخی خبرها از احتمال رسیدن به یک توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب حکایت دارد، حسین عبد تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی میگوید اگر مذاکرات به نتیجه هم برسد، اقتصاد نمیتواند با سرعت حرکت کند و رشد اقتصادی 6% بعید به نظر میرسد. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگو با همکارم رضا ولی‌زاده از رادیو فردا به او گفته است که رشد اقتصادی ایران در صورت لغو تحریم ها ادامه خواهد یافت.
تحریم ها تنها یکی از موانع رشد اقتصادی در ایرانه و به محض لغو تحریم ها اگر چنین چیزی امکان پذیر باشه البته نمیشه انتظار داشت که یک رشد سریع در ایران اتفاق بیفته، چون موانع اصلی رشد اقتصادی در خود اقتصاد ایرانه و البته تحریم ها هم مؤثره. ترکیبی از این دو عامل خارجی و داخلی است که باعث شده ایران دچار این رکود در واقع پایدار بشه چون چند ساله. بنابراین در صورتی که تحریم ها لغو بشه، ساختار اقتصاد ایران که برونزا و درونگرا دولت محور و رانتیست یکی از موانع اینه که رشد اقتصادی به اندازه کافی باشه. اما این همه مشکل نیست، مدیریت این اقتصاد هم به عهده حاکمیتی که کم یا زیاد عوامگرا و پوپولیسته. بخش کدر این اقتصاد چه در عرصه مالی و اعتباری و چه در عرصه حقیقی زیاده و دخالت نهادهای نظامی و شبه نظامی در اقتصاد گسترده است. لغو تحریم ها نمیتونه همه این مشکلات رو حل بکنه.
پس اثر مثبت لغو تحریم بر رشد اقتصادی بالاخره چطور خواهد بود آقای علوی؟
با لغو تحریم ها اقتصاد ایران در چارچوب همین وضعیت فعلیش، یعنی علارغم تمام این محدودیت هایی که من ذکر کردم، یک رشد محدود خواهد داشت، ولی در کوتاه مدت نمیشه انتظار داشت که ساختار دگرگون بشه و بنابراین باید انتظار داشت که همون جوری که بسیاری از محققین داخل ایران هم میگن این رشد اقتصادی محدود بشه. لغو تحریم ها مبادله ایران و سایر کشورها رو تسهیل میکنه، سرمایه گذاری رو افزایش میده و در صورتی که دولت بتونه سیاست های مناسبی رو تدارک ببینه، البته اقتصاد ایران شاهد یک رونق اقتصادی خواهد بود. اما میزان اون بستگی به چگونگی چالش عوامل مشوق از سوی و عوامل بازدارنده از سوی دیگه خواهد بود. تجربه گذشته هم همین رو تایید میکنه. میانگین رشد اقتصادی در ایران در 30 سال اخیر از 3% بیشتر نبوده، حال اون که برای حل مشکلاتی مانند بیکاری نرخ رشد پایدار باید 2 برابر این میزان، یعنی حدود 8% ما رشد اقتصادی داشته باشیم که مشکل بیکاری حل بشه و به هر حال جوانان و تحصیل کرده ها بتونن کاری پیدا کنن.
به دخالت نهادهای نظامی و امنیتی اشاره شد، این نهادها چه موانعی رو سر راه رشد اقتصادی ایجاد میکنن به نظرتون؟
این نهادها دارای نفوذ و دخالت گسترده‌ای در اقتصاد هستند، منابع اقتصادی رو به شکل غیر رقابتی به دست میارن و اون رو صرف توزیع راند در جهت مقاصد ایدئولوژیک و سیاسی میکنن و نه امور سازنده و تولیدی. این امر نه تنها بهره‌وری منابع رو کاهش میده که حتی انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی رو هم محدود میکنه. ما میدونیم که رشد اقتصادی درونزا و مناسب محصول به کارگیری مؤثر منابع و فعالیت های اقتصادی مثبت و تولیدی در محیط رقابتیه و این سرمایه گذاری رو تشویق میکنه، ورود تکنولوژی رو تسهیل میکنه و بالاخره فعالیت های اقتصادی رو گسترش میده. با دخالت نهادهای نظامی و شبه نظامی این فرایند دچار اختلال میشه، چون اونها منابع رو ارزون به دست میارن بدون رقابت و مانع میشن که یک رقابت سازنده در اقتصاد باشه. بنابراین عواملی مانند بالا بردن بهره‌وری و همچنین رقابت جایی نخواهد داشت در اقتصاد و این دو عامل که بسیار مهمن در چارچوب رشد اقتصادی در ایران ما شاهدش نخواهیم بود.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
اما میلیون ها تن در کشورهای مختلف جهان شامگاه شنبه با خاموش کردن چراغ ها در رویداد موسوم به ساعت زمین شرکت کردند. هدف از این اقدام نمادین افزایش آگاهی در مورد تغییرات اقلیمی و حمایت از حفظ محیط زیست است. بیش از 170 کشور از پیش اعلام کرده بودند که این برنامه را از ساعت 8:30 عصر به وقت محلی خود به مدت 1 ساعت اجرا کنند. در ایران نیز ساعت زمین در بسیاری از شهرها اجرا شد. پیشتر امیر دودابی نژاد معاون سازمان بهره‌وری انرژی ایران خبر داده بود که دست کم 14 کلان شهر ایران این برنامه را اجرا خواهند کرد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و کوتاه. دعوت میکنم تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط آخرین خبرها باشید.